أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. خدمت عزیزان، حضار بزرگوار و محترم مجلس، توفیقی است آیات مبارکه سوره مائده رو گفتگو می‌کنیم. آیه‌ای که الان تلاوت شد آیه شماره 18 هم و انشاءالله آیات بعد از آن است که در این نوبت مطرح می‌شود. همان گونه که استحضار دارید، در این قسمت از سوره مبارکه مائده تا آیه 26 هم که در نوبت‌های آینده خواهیم گفت، حدوداً 10 تا 12 آیه رو حضرت باری تعالی گزارشاتی اموری رو و مباحثی رو پیرامون بنی اسرائیل خصوصا نسبت به یهودیان و در این حال اشاراتی هم نسبت به جامعه مسیحیت مطرح می فرماید. قسمت هایی رو در نوبت قبل گفتیم، الان هم بخشی و نوبت آینده گمان می کنم که این مطالب تمام خواهد شد. فرمود و قالت الیهود و النصارى، گفتند یهودیان و مسیحیان، نحن ابناء الله و احباؤه، ما فرزندان خدا هستیم و دوستان و حبیبان و یاران و نزدیکان خداوند. این جمله رو قرآن بازگو می کند و اینکه آیا این ادعاست که حضرت باری تعالی مطرح می کند، نه این چنین نیست. همان گونه که می دانیم و متون خود یهودیان و مسیحیان هم نشان می دهد، به شکل خاص بارها اشاره کرده ایم یهود عزیر رو ابن الله، عزراء رو ابن الله می دانند و مسیحیان عیسی رو پسر خدا. اما مثل این که بحث چیز دیگری است، نه این است که این یه دو نفر رو مثلا این جماعت با این عنوان مطرح کنن، اون هم به قرینه و احباؤه که اینها خودشون رو دوستان خاص خداوند برمی شمارند، این با اون پسران خدا بودن، فرزندان خدا بودن، ابناء الله و احباؤه یه معنای مشترک غریبی رو به ذهن تداعی می کند. و اون این است که با مختصر توضیح منتقل می کنم خدمت عزیزان، بر تقدیر می دانیم که آدمیان در طول تاریخ بر اساس روابط با هم زندگی کردن، تعامل کردن و گاه رنگ و رونق این روابط به گونه‌ای بوده است که حاکم بر پاره‌ای از معیارها و ضوابط شده است. این یه نکته است که از دیرباز قصه اون مشاهده می شود. این که انسان ها متأثر از اون رابطه هایی باشند که با هم دارند و پاره از معیارها و اصول رو یا ندیده بگیرند یا کمرنگ بشمارند، این متداول است. الان هم چنین است، دیروز هم بوده است، احتمالاً فردا هم خواهد بود، تا کی نمیدانیم. اما به هر تقدیر این حاکمیت روابط بر ضوابط، این یه نکته است که مشاهده میشه در جامعه بشری. از میان اون روابطی که این یه تأثیر به سزایی دارد و بسیار میبینیم که اون معیارها رو به کناری میزند و حذف میکند از صحنه ارتباطات صحیح، و متاسفانه گاه جای حق و باطل رو جا به جا می کند یا اینها رو ممزوج با هم می کند، صمیمانه‌ترین، تنگاتنگ‌ترین و جدی‌ترین ارتباط، ارتباط ابوت و بنوت است. یعنی رابطه پدری و فرزندی و فرزندی و پدری، رابطه والدین و فرزندان و بالعکس. مشاهده می‌کنیم که در طول تاریخ همیشه اون حمیت و غیرتی که والدین نسبت فرزندان خودشون داشتن، این غیر قابل انکار است. اون محبت ها و اون کشش ها و اون جاذبه ها بارها مشاهده می شود در دل تاریخ که حقایق رو زیر پا له می کند، از بین می برد، ضوابط رو به کناری می نهد و این علقه و ارتباط که حاکم می شه به دلیل اینکه این فرزند ماست. ممکنه ما خیلی از موقعیت ها، خیلی از مقامها، جاها و شرایط رو در اختیار فرزندمون میگذاریم که در شرایط مشابه یه دهم این رو هم به دیگران واگذار نمی کنیم. خطاها رو ندیده میگیریم، زیبایی ها رو بزرگ نمایی میکنیم، محاسن اندک رو بسیار میشماریم و زشتی های بسیار رو کم میپنداریم. این یه نکته ایست که در رابطه بین والدین و فرزندان مشاهده میشه. از اون طرف هم بالاخره فرزندان باز نه در این حد، اما اونها هم یه حمیت و حمایتی نسبت به والدینشون دارن، یه چیزهایی رو از پدران و مادران خودشون میپذیرن، قبول میکنن که عین این رو از دیگران قبول ندارن، نمیپذیرن و زشت میپندارن حتی. چرا؟ آیا حق رو اگر کسی دون دیگری عمل کند این فرقی در حق است؟ نه. بارها این جمله امیرالمؤمنین رو از بعد دیگری خدمت دوستان عزیز گفته ایم و واخوانی کردیم که اعرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال. معیار شناخت شما اون ضابطه ی حق است، نه اشخاص که چه کسی این حق رو انجام میدهد. معیار اون شناخت به باطل است، نه اینکه چه کسی باطل انجام میدهد. اگر این حق رو کسان من، خیش من، قریب من، آشنای من انجام بدن، این پس حق‌تر است. اگر این حق رو یه دور بیگانه انجام میدهد، این کمتر ارزش این حق. چه کسی چنین قضاوت و داوری میتوند بکند؟ این مردود است. و اگر یه باطلی رو چون کس و قریب و خیش من میگوید، یار من میگوید، رفیق من میگوید، اون کسانی که با ما روابطی دارن این باطل رو دارن میگن، این چندان مهم نیست. اما اگه دیگران کم این رو بگوین، یک دهم این رو بگوین، این رو باید در بلندگوها بلند کرد و بر سر اونها کوبید. این بدترین و سخیفترین شیوه برخورد است. اعرف الرجال بالحق، همیشه حق را معیار قرار بدید، نه افراد و گویندگان رو که اینها گفتن یا اونها گفتن، شرقی گفته است یا غربی گفته است، دوست یا دشمن. این شیوه تربیت درست و ثوابی است که قرآن و اهل بیت ما رو دعوت به این شیوه نگاه میکنن. یعنی به بیان همین امروزی متداول خودمون که اشاره کردم، حاکمیت ضوابط بر روابط، حاکمیت معیارها بر این اصول ارتباطی و تعاملات علقه‌ای این چنینی. خب عرض کردم از جدیترین این موارد همین رابطه پدر فرزندی است. و قالت الیهود و النصارا نحن ابناء الله و احباؤه. از ادعاهای این جماعت این است که مخصوصا یهودیان می گفتن رابطه ما با خداوند اونچنان تنگاتنگ و صمیمی است که از نوع و جنس ارتباط پدر و فرزندان است. چقدر پدران گذشت می کنن، مادران چشمشون رو می بندن بر خطای فرزندانشون، چقدر دید اینها رو نادید می کنند، از زشتی های اینها می گذرند، غفلت میکنن یا تغافل میکنند و اینها رو رها میکنند. ما با خدا چنین ارتباطی داریم، خداوند اونچنان با ما پیوندی دارد، اونچنان صمیمیتی دارد که دیگه خدا کی میخواد که ما رو تنبیه کند؟ خدا کی میخواد ما رو توبیخ کند؟ مگر اون مهربانی پدر اقتضای این چنینی دارد؟ ما اونچنان اخوت و ابوت و بنوت و پیوند تنگاتنگی با خدا بسته ایم که دیگه این حرفا بین ما و اون دوست برداشته شده است و از میان رفته است. این در چند جای قرآن این قضیه مطرح میشه. بر اساس همین است که باز در سوره مبارکه بقره هم خواندیم که خداوند فرمود از زبان اینها که اینها میگویند که ما عذابی نمیشویم، عذاب نار نداریم، مگر یه ایام معدوده، اونم یه غفلت کوتاهی بود، گوساله پرستی یا اون ارتداد، و اونها ممکنه کمی پایگیر ما باشه، اونم خیلی جدی حساب نمی کنیم در پرونده خودمون، اون هم بالاخره با یه مقداری کم و زیادی خواهد گذشت و از میان می رود. اینها یه واقعیتی است که خداوند مطرح می کند. این که مسیحیان خود رو پسران خدا بدانند یا فرزندان خدا بنامند، در اصطلاح و ادبیات مسیحیان رو ما داریم، در متون مسیحی هم غیر عیسی داریم. یهودیان همین جمله رو دارند، یعنی در متون یهود هم فریسی ها، عرض به خدمتون جهود، جودیت، اینها این رو دارن و مطرح میکنن و بازگو میکنن و در گفته های خودشون و متون خودشون دیده میشه. یعنی این صرف ادعا نیست که خداوند مطرح میکنه. من برای استشهاد بیشتر همین اول بحث یه جمله میخونم خدمت دوستان و بعد دیگه ادامه بحث رو در خود تفسیر مطرح میکنم. عرض به خدمت دوستان عزیز، توفیقی است بالاخره یه مقداری ما انجیل خوانی هم برای عزیزان داشته باشیم به این بهانه ها. این در انجیل یوحنا در قسمت 40، عرض به خدمتون ابته همه این مطالبش جالبه، هم 40 41 42، اینها جالب است، من از یک قدر قبلش میخونم و اون تشابهات رو هم میبینید شما. هرچه از پدرم دیدم میگویم، عیسی میگوید، هرچه از پدرم دیدم میگویم و شما هرچه از پدرتان یاد گرفته اید بازگو میکنید. گفتند پدر ما ابراهیم است. کی گفت؟ این فریسی ها هستند به تعبیر ترجمه، یعنی یهودی ها. گفتند پدر ما ابراهیم است. ملت ابیکم ابراهیم، همونی که خداوند هم در قرآن اشاره میکرد. پدر ما ابراهیم است. عیسی جواب داد نه، اگر این طور بود شما هم از رفتار خوب ابراهیم سرمشق میگرفتید. من حقایقی را که از خدا شنیدم به شما گفتم، با این حال شما میخواهید مرا بکشید. ابراهیم هرگز چنین کاری نمیکرد. شما چطور فرزندان ابراهیمید؟ وقتی اینطور میکنید از پدر واقعیتان اطاعت میکنید. اگر این کار رو نکنید، این کار زشت رو. مردم جواب دادن، همون یهودیان، ما که حرامزاده نیستیم. این تو داری متهم میکنی ما را، ما که حرامزاده نیستیم، پدر واقعی ما خود خداست. این متن عبارت انجیل از زبان یهودیان دیگه، که دیگه اتفاق فریقین و اردو گروه به اصطلاح دیگه، متنم و بایبل دیگه. ما که حرامزاده نیستیم، پدر واقعی ما خود خداست. عیسی فرمود اگر این طور بود مرا دوست می داشتید، چون من از طرف خدا پیش شما آمدم. من خودسرانه پیش شما نیامدم، بلکه خدا مرا پیش شما فرستاده است. چرا نمی توانید حرفهای مرا بفهمید؟ دلیلش این است که نمی خواهید به من گوش بدهید. و ادامه مطالب و این گفتمان و دیالوگی است که بین یهودیان و عیسی، انجیل یوحنا در قسمت 41 و 40 بازگو می کند و مطرح می کند. این عین این است که خدا در قرآن میگه که و قالت اليهود و النصارى نحن ابناء الله و احباؤه، همون ابن اللهی رو تصریحا میبینیم اینجا و عرض به خدمتون با یه فاصله 600 ساله قبل از قرآن و یه فاصله 1500 ساله قبل از قرآن و 1000 ساله قبل از انجیل مثلا. خب عرض کردم در پاسخ این بحث، قل فلما یعذبکم بذنوبکم، پاسخی که خداوند میدهد این است، اشاره میکنم به آیه رو مطرح میکنم، همان گونه که بیان شد در نزد خداوند سبحان رابطه میان انسان ها و ذات باری تعالی در یه مجرا و معیار و ضوابطی گنجانده میشود. خداوند هیچ رابطه ویژه و خاصی با کسی ندارد. در احادیث دینی ما داریم از زبان معصومین، لیس بین الله و بین احد من الخلق حواده، بین خدا و هیچ کدام از بندگانش خیشاوندی نیست. هیچ کس خیش قوم خداوند محسوب نمی شود و این نوع ارتباطات رو ذات باری تعالی با کسی ندارد. در بعض از آیات به زیبایی و روشنی پاسخ داده می شود. این نیست مگر لیس به امانیکم ولا امانی اهل الكتاب من یعمل سوءا یجزبه. نه این خیال خام شماست. اگر شما مسلمان ها هم مبتلای به این فکر بشید، بگویید چون نام من مسلمان است، نام من چون شیعه علی ابن ابی طالب است، آتش جهنم بدن شیعه رو نمی سوزد اصلا. جنس بدن شیعیان، ماده سلولهاش از یه نوعیه که اصلا آتش جهنم جرأت سوزاندن این بدن را ندارد. کی گفته است این حرف؟ چه کسی میتونه همچین ادعایی رو ثابت کنه؟ این چه حرفیست؟ لیس به امان، این امانی شماست، این خیال خام شماست. همونطور که چنین خیال خامی رو یهودیان داشتند. من یعمل، کلمه من یعنی چه؟ یعنی هر کسی. به بیانی میگیم این موصول عامه. موصولات گاهی موصول خاصن، گاهی موصول عامند، یعنی همه رو شامل میشه. گاهی میگید الذی یعنی آن مرد، اما وقتی میگید من، هر بنی نوع بشر داخل این کلمه منه. و من و ما و ال تساوی ما ذکر و ها کذا زو عندتین و شهر در کتاب های ادبی. من و ما، این من و مای فارسی نیست، این من و مای عربی است داریم میگیم. من و مای عربی موصول عام معرفی میشند اینها، یعنی همه افراد رو در بر میگیرد با یه اختصاصاتی که دارن. من یعنی هر کس. من یعمل سوءا، هر کسی باشد، ولو پیامبر باشد، ولو ابراهیم باشد، ولو موسی باشد، ولو ختم رسولان محمد مصطفی باشد. در مقام تصور اینطور است، هر کسی که یعمل سوءا، سوئی و زشتی رو انجام بده، یو جزبه، جزای اون زشتی خودش رو میبیند، هیچ استثناء هم ندارد. خب صریحا خداوند انبیاش رو هم خطاب قرار می، یا عیسی انت قلت للناس، آیا جناب عیسی تو گفتی یا میگی که مثلا تو و مادرت رو به عنوان معبود انتخاب کنن؟ خدایا ما قلت لهم الا ما قد امرتنی، من هیچی نگفتم و نمیگویم الا آنچه تو من رو به اون امر کنی. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو همه وجود من رو میدانی، من از ذات تو کم میدانم، تو که خود میدانی من چه گفتم. خدا به محاکمه میکشد عیسی را برای اینکه دیگران حساب کارشون بدانند و روشن باشد. به نبی مکرم با تمام اون شرافت و جلال احمدی میگوید ولئن اشرکت لیحبطن عملک، یه چشم به هم زدن اگر شرک به ورزی تمام اعمالت باطل. خدا این که به این شدت با عزیزترین موجودات خلقت و اشرف کائناتش به تعبیر ما سخن میگوید، با سید مرسلین، با سید ثقلین سخن میگوید، بعد با کسی خویش و قومی دارد؟ نحن احباء الله ابناء الله، این حرفا وجود ندارد. ضوابط حاکم است، خداوند یه ضوابطی تعیین کرده است، یه معیارهایی رو برای ثواب و فلاح، برای نجات و سعادت برای تعیین کرده است. اون کسانی که به سوی خدا حرکت می کنند در جذبه محبت الهی قرار می گیرند. اون کسانی که از خداوند فاصله می گیرند در جذبه محبت الهی نیستند، که در مسیر بغض خداوندی هستند. این ضابطش روشن است. اون چه انسان رو در جذبه محبت خداوند قرار می دهد، طاعت است، فرمان برداری از ذات باری تعالی، پیشنهادهای خداوند رو به جان پذیرفتن، اوامر الهی رو به گوش جان سپاردن. اون چه انسان رو جدا می کند، عصیان است، طغیان است، تمرد است، مخالفت با فرامین، پیشنهادها و شرایع الهی است. این دیگه ضابطه، این دیگه رابطه ندارد دیگه. نمیشه بگیم حالا دیگه شما خلاف بکنید اما شما استثناءن بفهمید این طرف. نه، این بحثا نیست. اینا که تخصیص و استثناء قوانین بشری نیست که امروز وضع کنیم فردا تبصر ماده براش بزنیم و ملحقات بیاریم، تتمه بیاریم، عوضش کنیم، اشتباه شده باشد. ولن تجد لسنت الله تبدیلا، اینها قوانین الهی، سنت های الهی است، استثناء و تبدیل ندارد. قل فلم یعذبکم بذنوبکم، اگر شما این ادعا رو میکنید خدا چطور شما رو تعذیبتون میکند به ذنوبتون، به اشتباه ها و خطاهاتون؟ چطور تاوان اون رو باید پس بدید و جزای اون رو باید بدید؟ هم در دنیا دادید هم در آخرت میدید. اگر شما نور چشمی های خدا هستید، اگر شما قرة‌عینید، خب چطور پس این بوزینه شدن بنی اسرائیل چیست؟ در طول تاریخ خودتون نوشتید این رو، جریان اصحاب و سبت رو. این گرفتاری هایی که داشتید کدام از سرگردانی های در تیه گمشدگان بنی اسرائیل در بیابان در طور صحرای سینا این سو اون سو برن ره گم کردگان به تعبیر خود متون یهودی؟ خب اینها چرا پس؟ فلما یعذبکم بذنوبکم، اگر شما نور چشمی هستید که این حرفا وجود نداشت براتون. این مال دنیاست و در جهان آخرت هم اشاره کردم، اون سعادت و شقاوت است، اون ایمان و طاعت است، اون مخالفت و عصیان و معصیت است که فرق نمی کند. خلق الله الجنت لمن اطاعه، خلق الله النار لمن عصا. بهشت جایگاه بندگان شایسته مطیع خداست و جهنم جایگاه عصات و انسانهای نافرمان، و در این جهت هیچ فرقی امتیازی هم برای کسی قائل نمیشه، خط ویژه هم برای کسی تعیین نمیکنن، همه با تو مسیری باشن که دارن حرکت میکنن. فرمود بل انتم بشر و ممن خلق. این فلم یعذبکم یه جواب، اگر شما ادعا میکنید اون ارتباط با خدا دارید، خب چرا پس این گرفتاری ها براتون پیش اومده است؟ چرا خداوند این رو قبول نداره حرف شما رو؟ حالا جدیتر، نه بل انتم بشر و ممن خلق، شما هیچ ارتباط خاصی با خداوند ندارید، بشرید و تمام بشر در ارتباط با خداوند یکسانند، همشون مخلوقند. اون نوبت بود یا در سوره مبارکه زخرف بود خدمت بعضی از دوستان بودین، اون مراتب ارتباط انسان با خدا رو مطرح می‌کردم که اولین ارتباط ما با خداوند اینه که ما مخلوقیم، اینو باید بپذیریم، ما خلق خداوند هستیم، ما آفریده شده ی ذات باری تعالی و اون آفریدگار است. ما ارتباط اولمون اینه، یعنی حیثیت، جنسیت، ماهیت، هویت خلق و خالق با هم یکی نیست که، ما که غالب این اتحاد نیستیم که ذات حق با ذات خلق یکی است. اگر این بود که دیگه خلق معنا نداشت، که ما هم خلق نبودیم دیگه. اگر این بود که وحدت خالق مطرح نبود، اگر این بود که قل هو الله احد نبود دیگه، اگر این چنین میشد لیس که مثل ایشی نمیشد که مثل ذات اون نیست، و ما هم بالاخره یکی، نعوذ بالله، اون هم یکی، این میشد که متاسفانه ما خلقیم اون خالق است، ما مخلوقیم اون خالق است. حالا بعد از این اون رازق است و ما مرزوق، این خلق رو رها نکرده است، رزقش میده، تأمین اعتبار کرده، پشتیبانی میکند، تأمینش میکند، به دنبال اون این تأمین، تأمین مادی نیست، تأمین برنامه و مسیر هم هست، هدایت میکند، او حادیست و ما هدایت پذیر. به دنبال این هدایت وقتی نزدیکتر میشه، حلقه تنگتر میشه، رابطه ی عابد و معبود پیش میاد، ذاکر و مذکور پیش میاد، اجازه خواندن میدهد، اجازه عبادت میدهد، اجازه ارتباط میده. این ارتباط به اوج میرسد، میشه قول ان کنتم تحبون الله، میشه عشق اگر از این سر و از آن سر است، میشه رابطه ی عاشق و معشوق، حبیب و محبوب. این شش تا رابطه است دیگه بالاخره بین ما و خداوند سبحان وجود دارد. فرمود بل انتم بشرون، اگر بشر شد ممن خلق است، شدید مخلوق، چطور میخواد شما مخلوق بگید ابوت و بنوت با خدا دارید؟ این که معنا نداره، سنخ و جنسش متفاوت است. یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، دست خداوند باز است، هر کدام از بندگان خیش رو بخواهد مشمول رحمت می کند، مغفرت می کند، هر کدام رو بخواهد مشمول عذاب. منتها همه جا این گفته شده است که وقتی خدای سبحان می گوید لمن یشاء، این یشاء یعنی کی؟ فاعل این یشاء و مشیت ذات اوست. آیا مشیت خداوند مبتنی بر چیست؟ اب نداره تکرار کنم، ما وقتی میگیم من یشاء یعنی شما خواستید، شما خواستید یعنی دل بخواه، دل من اینطور خواست، من دلم میخواد اینجا باشد، دلم میخواد اونجا باشد. ذات باری تعالی خواست و مشیت خداوند مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر حکمت الهی است. اون چرا که خداوند مشیت میکند همان است که حکمت او اقتضا میکند و شرح این حکمت آمده است. چه کسی مشمول مغفرت است؟ خداوند در قرآن گفته است چه کسانی مورد مغفرت قرار میدهد؟ مؤمنین رو، صادقین رو، صالحین رو، متقین رو، راستگویان رو، درست کرداران رو، اینها یغفر. یغفر بارها در قرآن میبینید. اون یعذبش هم گفته است. اون نابکاران رو، زشت کرداران رو، کاذبان رو، فاجران رو، فاسقان رو، کافران رو، مشرکان رو، اونم مشخصه. پس این منیش ها تعریف شده در خود قرآن، یه چیز مبهمی نیست که بگوید کسی پس دل بخواهی هر که را بخواهد عذاب میکند، هر که را بخواهد عذاب نمیکند، پس ما چه کاری؟ نه، این جوابش روشن. ولله ملک السماوات والارض و ما بینهما، و از آن خداوند سبحان است ملک آسمان ها و زمین و آنچه بین آسمان ها و زمین است. آسمان و زمین و با بینهما دیگه چیزی رو فروگذار نمی کنه، میشه ماورای خدا. ولله ملک السماوات والارض، همون تعبیری است که عرض کردم، تمام شما و تمام وجود رابطتون با خداوند، مملوک خدا هستید، مخلوق خدا هستید. شما رابطتون این نیست که بخواید سنخیت و جنسیتی باشه که این باشد و اون باشد و پدر باشد و فرزند باشد و این مسائل و ارتباطات نیست بین انسان و خالق. و الیه المسیر، و بازگشت شما و مراجعه شما، پایان کارتون به دست ذات باری تعالی و حکم الهی است. یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا یبین لکم علی فترت من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر. ای اهل کتاب، قد جاءكم رسولنا، مشابه این آیه رو در نوبت قبل داشتیم با یه فرق‌هایی، حالا باز از بعد دیگر، آمد رسول ما برای شما که یبین لکم، تبیین میکنه. گفتیم پیامبر رسول مبین است، یعنی نقطه تاریک تو وجودش نیست. آنچه هم میگوید مبین است، یبین، تبیینگر است، روشنگر است، به روشنی و وضوح سخن میگوید. یبین لکم، اگر ابهامی است برای شما، این پیامبر آشکار میکند و روشن میکند. اون هم این قد جاءکم، آمد این پیامبر، علی فترت من الرسل. کلمه فترت با ته دو نقطه است، ملاحظه میفرمایید. این اون فترت با تا نیست. فترت با ته دو نقطه به معنای عرض به خدمتون از سکون و بعد الهده، وقتی که یه سکونی و آرامشی بعد از یه حرکت و طوفانه، این رو میگن فتره. المرأت الفاتره، فاترت و طرف، گاهی این استناد ها میدن، یه کسی که خیلی سرش این طرف اون طرف میکند، بعد دیگه خسته میشه سرش پایین میگیره، این رو میگن فاتره، سرش پایین میندازد. این در استعمالات عرب داریم. به همین خاطر بعد از یه دوران فعال نبوت، آمد و شد بسیار رسولان الهی، آمدند و رفتند این پیامبران، اون زمانهایی که بنابر حکمتهای الهی دیگه این پیامبران بزرگ نیستند، یه فاصله می افتد بین آمدن رسولان الهی، این زمان رو در اصطلاح فترت میگن. فترت به معنای اون فاصله بین آمدن دو رسول بزرگ است که این فاصله نسبتاً طولانی است. این همون تعبیری است که امام علی هم از قرآن میگیرند که ارسله علی حین فترت من الرسل. امام میفرماید خداوند این پیامبر رو با طول فترتی از پیامبران فرستاد، یعنی بین حضرت عیسی مسیح و پیغمبر مکرم اسلام به عنوان دو رسول اولوالعزم و بزرگ 600 سال حدوداً فاصله است. این فترت. حالا در این بین مسلم حجت خداوند بر انسانها تمام بوده است، نمیشه که خدا حجت رو بر انسانها تمام نکند. مسلم بودند اولیاء خدا، اوصیاء انبیا، مسلم بودند کسانی که این خلاء رو پر میکردند، اما رسول نامی مشخص صاحب شریعت و مکتب ندیگه. اون عیساست تا میرسد به این مردی که زنجیر غلامان بشکند، میرسد به پیغمبر مکرم اسلام. این میشه فترت. علی فترت من الرسل، این پیامبر اومد با یه فترتی از رسولان الهی. ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، که دیگه حجت بر شما هم تمام بشه، نگید که نه دیگه خبری نبود بعد از عیسی که کسی نیامد، حجتی نیامد. نه، هم کتاب آورد، هم وحی آورد، هم شما رو فتاب قرار داد، هم تمام ویژگی ها و شخصیت های ممتازه پیامبر در وجود این رسول مبین و کلام مبینش مشخص شد. فقط جاءکم، که نگید شما بشیرون، نه، فقط جاءکم بشیرون و نذیر. هم بشیر آمد، هم نذیر آمد، هم کسی آمد که بشارت ها رو به شما بگه. تا اونجایی که کارتون خوبه امضا کنه بشارت بهتون بده. اونجایی که کارتون اشتباهه رسما بهتون اعلام کنه و انذارتون کنه. این خیلی مهم است. پیامبران الهی که بشیر و نذیر بودند، انبیا که نمیخواستن بیان از بیخوبون یه پیامبری که میان دوها تمام زندگی، شیوه غذا خوردنتون، راه رفتنتون، معاملاتتون، تجاراتتون، همه رو باید بریزید دور، همه رو باید مجدد قرض کنید، نهال نو بکش کنید و زندگی هستن. انبیا که همچه حرفی نمیزدن. پیامبران مکرم الهی اون اصول روشن رو، رفتارها، سنتها، منشها و رویه های پسندیده معقول و متداول اجتماعی رو امضا میکردند. اصلا ببینید این تعبیر رو داریم، ما اصطلاحی داریم در علم اصول میگن این کارهایی داره. میگن پاری از مسائل در اسلام تأسیسی است، پاری از مسائل تأکیدی است. یعنی چی؟ اون اموری که تأکیدی هستند، یعنی مردم یه روشهایی منشهایی دارند، حالا پیامبر مکرم اسلام میگوید دست مریضات عمل کنید اشکالی ندارد، ما هم قبول میکنیم. این مسائل رو میگن تأکیدی. خیلی از امور تجاری، خیلی از مسائل اقتصادی، خیلی از رفتارهای اجتماعی رو میگیم تأکیدی، یعنی اسلام پذیرفته است، مخالفتی با اون نداشته است. یه جماعتی عقلای نشستن، نتیجه فکرشون بوده است اینطور معامله کنن، اینطور قرارداد ببندن، اینطور کشاورزی کنن. این خب اینا که دلیلی نداشته پیامبر اسلام گفت چون حالا ما اسلامی شدیم بود مثلا دیگه نوع کشاورزیتون عوض بشه، دیگه شخم زمینتون رو به این شیوه باشه مثلا دیگه. نه، این مسائل که نبوده است. نمیان که انبیا این رفتارهای اجتماعی مردم، اونها که دارای معیار معقول و مقبولی است، اینها رو بخوان متحول کنند، اینا رو بخواه این که غلطه کسی این تو فکر کند. اینها میشد امور تأکیدی، تأکید میکرد. اما یه اموری آمد که به اینها میگیم امور تأسیسی، اینها نه، یا طرح نوی برای بندگی، برای طاعت، برای عبادت، برای پاری از مسائل اخلاقی، پاری از مسائل اجتماعی، یه طرح نوی افکندند و بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. در یه جاهایی فلک را سقف می شکافند و طرح نو در می اندازند، این نو پردازان و انسانهای وارسته. پس هر دو رو ما داریم. می توان گفت بشارت نسبت به امور تأکیدی است، انذار در رابطه با امور تأسیسی است. اون چیزهایی که مقبوله، آفرین بر شما، درود بر شما، خوب عمل کردید، خداوند شما رو اجر دهد، این میشه بشارت. اما یه کارهایی است که دیگه اینطور عمل نکنید و به این شیوه عمل کنید، و الا این راه که تو میروی به ترکستان است. بدان این مشکلات را دارید، بدونید این عوارض خواهید داشت. حالا ما که میگیم این کار را نکنید، به جای اون میگوییم که این کار را بکنید. یعنی این رفتار غلط رو که رد میکنیم، به جای اون اگر این جاده رو سد میکنیم، جاده شرک رو، جاده و مسیر توحید و صراط مستقیم رو پیش شما میگشاییم. و نعبدونی هازا صراط مستقیم، این راه رو باز میکنیم براتون. این میشه انذار. اینم یه بیانیست که حالا شاید تازه باشه این که عرض کردم نسبت بشارت و انذار خدمت عزیزان. فقط جاءکم بشیر و نذیر و الله علی کل شیء قدیر، و خداوند بر هر امری توانا و قدرتمند است. و از قال موسی لقومه یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم از جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوک. بنا دارد در آیه بعدی که خواهیم گفت انشاءالله، آینده آیه 21، یه بحث و یه نکته مهم اجتماعی بنی اسرائیل رو و یهود رو خداوند مطرح کنه. قبل از ورود به اون بحث مهم، یه ذهنیت لازمه، یه زمین سازی لازمه، یه بستر مناسب، اونگاه طرح اون مطلب. لذا فرمود که به از قال موسی لقومه، یاد آورید اون زمانی که موسی به قوم خیش گفت که ای قوم من، اذکروا نعمت الله علیکم، متذکر باشید، در خاطرتون یاد آورید نعمتهای خداوند رو بر خودتون. من نکته ای رو اینجا عرض می کنم که دقیق است، اینو توجه بفرمایید، در جهت اخلاقی و اجتماعی مهمه این نکته از جهت تربیتی. ضمیر ناپالوده انسان‌ها، جان نسخته ما آدمیان روح تربیت نشده ی انسان یکی از مشکلات و عوارضی که دارد اینه که عرض میکنم الان. اینو دقت کنید واقعا، ببینید چقدر تو وجود ما این تربیت شده، جهت پیدا کرده، چقدر نه. فکری بکنیم واقعا، والله خیلی مشکل است. و اون ماجرا این است که ما انسان ها این چنینیم که نوعا رفتارهای پسندیده و شایسته‌ای که از دیگران میبینیم، حسنها و خوبیهایی که از دیگران میبینیم، محبتهایی که از دیگران میبینیم، از کدام این وقتی است که انسان هنوز تربیت نشده، هنوز روحش ناپالوده است، اون تصفیه لازم در جانش نشده، اون دانش ها موخته یه مکتب تربیتی نشده است. این انسان، همون انسان مطلق که قرآن میگه، همون که عرض به خدمتون خلق الانسان و حلوا، همون انسان اونچنانی، همون ان الانسان لفی خسر. وقتی انسان این حالتو دارد، تمام این محبت ها و خوبی ها و ملاطفت هایی که از دیگران میبیند و محاسنی که از دیگران میبیند زود فراموش میکند. اما اندک و مختصر زشتی، بدی، تندی، درشتی، قهر، خشونت، رفتار ناپسندی که از دیگران میبیند هیچگاه فراموش نمیکند. صد خوبی دیده است، در خاطر ندارد. اما 20 سال قبل یه جمله شنیده است، تا که به چهره این آقا نگاه میکند، اون 999 تا محبت این 20 سال به ذهنش نمیاد، اما همون یه حرف درشت 20 سال قبل، این 1000 به ذهنش میاد، اون 999000 از خاطرش محو میشود. حالا این ریشه داره عرض میکنم. و این طرف قضیه، عکسش، وقتی انسان این حالت رو داره و تربیت نشده، وقتی نسبت به دیگران خوبی میکند، ملاطفتی انجام میدهد، گرهی باز میکند و کاری انجام میده، هیچگاه فراموش نمیکند. اما هر بدی و درشتی که در حق دیگران انجام میدهد، سریعا از ذهن پاک میکند و محو میکنه. نتیجه این چی میشه؟ اضطراب، تشویش، دلهره، نگرانی، عدم ارتباط درست، بیقراری. یه چنین حالتی هم بین این دو دیدگاه پیش میاد تو وجود انسان. اینات فرمودید؟ یعنی عرض میکنم انسانی که محاسن و فضائل و خوبیهای دیگران رو در خاطر نمیسپارد، از اون طرف نواقص رو، اندک سیئه رو هیچگاه فراموش نمیکند. تو همانی که این رفتار رو در اون شب از تو دیدم، خب شما 360 شب یه شب دیدید ایشان قدری گیج میزند، اما این 359 شب که ایشان خیلی مرتب و برقرار بود، اما اون شب دیدیم فلانی رو دیگه بس است. الفاظ میفرمایید چقدر دیدگاه انسان رو منفی میکند، محدود میکند، میکاهد سطح مثبت روابط اجتماعی رو. خب از این طرف بیاید، وقتی که انسان یه حسنی، یه لطفی در حق دیگران کرده است و این رو فراموش نمی کند، همیشه در نظر دارد، انسانی که به این شیوه نگاه می کنه همیشه دیگران رو وامدار خودش می دانه. خب اگر نقصانی و کاستی هم در حقشون داره، این رو فراموش می کند، از خودش رو هیچ وقت بدهکار کسی نمی داند. نتیجه این دیدگاه هن انسان یه موجود و متکبر جبار می سازد. ولم یجعلنی جبارن اسی، یا این انسان میشه جبار، میشه یه انسانی که رضایتمندی کامل از خودش داره و نارضایی کامل از دیگران و جامعه. این چطور میتونه با دیگران حسن ارتباط داشته باشه؟ این چطور میتونه دیدگاه انسانی داشته باشه؟ چطور میتونه محبت آمیز به دیگران مثل انسانی مثل خودش رفتار کنه؟ بدونید این گرفتار میشه در اون تارهای تنیده تکبر و کبر و خودش یه تافته جدا بافته یه سر و گردن فراتر از مردمان میداند. بعد میگوید عوام و ناس این چنینند، نمیدونن چی اون چنان است، و پناه میبریم به خداوند از این وسوسه های این چنانی و از این دام های تند و تلخی که گاه پای بست ما میشود. حالا برای مقابله با این زمینه این چنینی، وقتی میاد این جان انسان پالوده میشود، وقتی میاد این زانو میزند و میشه قد افلح من زکاها. وقتی تزکیه میشه این نفس، تهذیب میشه، زانو میزنه، تربیت قبول میکنند، تعلیم میگیرد در مکتب وحی، در مکتب معلمان هدایت، قضایا جور دیگری میشود. میگن نسبت به دیگران همیشه سعی شما بر این باشد که خوبی ها و محاسن و فضائل اینها رو به خاطر داشته باشید و برای این که بماند همیشه در دیدگاه شما و با این زاویه دید نگاه کنید، اگر خوبی رو از کسی دیدید تکرار کنید، تذکر بدید، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. اینو در مورد زشتی ها داریم که اگر کار زشتی از کسی دیدید حتما این تذکر بدید، ای تکرار کنید، نمیدانم من لم یحکم محکومش کنید مثلا مخلوق را، حرفا نداریم اصلا. در مورد خوبی ها، فضائل و امور شایسته، من لم یحمد الناس لم یحمد الله، کسی که حمد و ثنا خوبی مردمان نکند حمد و ثنای خدا نکرده است. چرا؟ به دلیلی که شما با زاویه و دید مثبت نگاه کنید، با دید این چنینی به جامعه برخورد کنید، نگاه کنید و بتونید این سطح خوب از ارتباط و تعاملات انسانی و اجتماعی رو با جامعه پیرامون خودتون داشته باشید. از این و بدی ها و زشتی ها، در مورد اینها عفا الله عنکم، همان گونه که خدا، اصلا خود کلمه عفو یعنی چه؟ ترک، راه کردن، راه. و عفا عنهم، بارها اشاره کردم همین سه جمله، هم هیچی دستور اخلاقی دیگه قرآن اگر نمی فرمود، همین سه جمله، خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلی، همین سه کلمه. خدا می داند تمام اصول حکمت اخلاق نظری و عملی در همین سه کلمه وجود دارد. خذ العفو، این عفو مال کجاست؟ مال خوبی هاست، خوبی ها را عفو کنید. این روشنه دیگه در کجاست؟ کاستی ها، نقصان ها، کمبود ها، زشتی ها، بدی ها، ناپسندی ها، این عفو مال اینجاست. خذ العفو و امر بالعرف، حالا پیشنهاد بهتر بدید، جبران کنید، سازندگی، محکوم کردن و نقد کردن و تو بدی این بد است، این که چاره نیست، فکر بدید، راه بدید. خب بالاخره این زشت است، خب طرح شما چیست؟ این ناپسنده، خب شما چه پیشنهادی میدهید؟ و امر بالعرف، بیاید عرف را حاکم کنید، بیاید پسندیدگی ها را حاکم کنید. اما گاهی هم به جایی میرسد که به در بسته میخورید. و اعرض عن الجاهلی، اینجا هم دیگه چلنجش نکنید، اینجا هم دیگه گریبانگیری نکنید، مچگیری نکنید. و اعرض عن الجاهلین، اینجا هم روی برگردانید از اونهایی که به عناد و لجاج و ستیزه برخورد میکنن، دیگه وقت خودتون رو ضایع برای اونها نکنید. یه بودش من معنا کردم از این سه کلمه، خیلی بحثا و معانی زیادی دارد. یه وقتی که شاید آیه رو تفسیر میکردم گفتم اینها رو. پیشنهاد پس این شد که شما خوبی ها و محاسن دیگران رو یاد آورید. یعنی وقتی میبینید کسی که ایشان حسن محبت به شما دارند، اینی که داریم در حقوق اخوان و برادران، جلد هشتم وسال الشیعه مرحوم شیخ الراملی اون آخر کتاب همین مباحث رو مطرح میکند. بالاخره مؤمن است، گره ای از کار شما باز کرده است، میبینیدش بعد از 10 سال تشکر کنید. آخری من خاطرم هست که اون که به حمدالله این سنت در میان متدینین ما هست، تربیت شدگان مکتب هست. آه من خاطرم نمیره اون محبت 20 سال قبل شما، من فراموش نمی کنم اون لطف جناب. آه خواهش میکنم، این چیست؟ ما عددی کاری نکردیم، اونم لطف خود، ما اسباب و واسطه بیش نبودیم. بله اون طرف وظیفش این بگه، اما این چقدر روحیه‌ای به جامعه میده. حالا ببینید بعد اجتماعیشو نگاه کنید، وقتی مردم احساس کنن که انسانها محبت 20 سال قبل رو هم فراموش نمی کنند، اینا شوق محبت دارند، اینا اصلا آتش احسان در وجودشون هی مضاعف میشه، شدت پیدا می کنند. اما وقتی می بینند یه کوتاهی، یه مشکلی ازشون هنوز به رخشون کشیده میشه، میگن ملامت کن منو چندان که خواهی که نتوان شست از زنگی سیاهی، هرچی می خواهید بگید بگید، ما همینیم که هستیم. یه حالت لجاجت، یه حالت اینچنینی در وجود انسان خدا شاهد است پیش میاد. اینا ریشه‌اش خیلی دقیق اگر در روان و جان انسان بیشتر کاوش کنیم. لذا پیشنهاد داده شد که خوبی ها در نظرتون باشد، بدی ها اف، اینا رو بذارید کنار. از اون طرف نسبت به خودتون خوبی هایی که به دیگران کردید نه، اینها در ذهنتون نیاد. بدونید ما توفیقی الا بالله، شما این کارو نکردید، لطف خدا بوده است. حدیث دیدم، چه حدیث زیبایی، خیلی زیبا. در فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، چون چند وقت قبل بود، گمان میکنم این در کافی مستطاب بود یا در بهار بود، نه ببخشید در بهار دیدم این رو، در بهار مجلسی دیدم حدیث رو متقن، که خداوند بندگانی دارد در میان بندگانش که پاره ای از کارها و خوبیها رو، خوب دقت کنید، خیلی لطیف حدیث، پاره ای از کارها و خوبیها و خیررسانیها رو محول به اینها میکند، به دوش اینها میگذارد، یعنی توفیق انجام اون رو به اینها میده، یا اینها از پسش برمیان یا نه. اگر اینها درست انجام دادند، خداوند یه سطح برتری رو براشون باز میکند. اما اگر تو همون کلاس ناموفق بودن، دیگه خدا خیر دیگری رو به دست اینها جاری نمیکنه. شوخی نیست، میان به شما پیشنهاد میدن آقا بیاید این کارو با هم انجام بدید، میگید حالا گرفتارم باشه انشالله سال یه ما دیگه تلفن زنید با هم هماهنگ میکنیم، تموم شد، پرید جان من، مرغ از قفس پرید، دیگه بر نمیگرده سراغ شما این خیر. اما وقتی همونجا گرفتید با قوت، با شوق، با علاقه، خداوند درهای دیگرم میگشاید، باز میکند، موفق میشید در مراتب بعدی، خیر بعدی، شایستگی های بعدی و جایگاه مقبول خودتون رو پیدا میکنید در نزد خدا و خلق. پس این خوبی هامون رو بنا شد که اینها رو در ذهن نیاریم، به این اعتقاد که و ما توفیقی الا بالله، اینها توفیق الهی بوده است، عنایت الهی بوده است، من بدهکارم هستم که این توفیق خدا من داده است انجام داد. اما بدی ها و زشتی ها چون میدانیم از درون ما برمیخیزد، اینها رو باید در نظرمون باشه. فلان کس رو که ما این بدی رو به اون کردیم، اگر این بود در خاطر من که من به فلانی 10 سال قبل این بدی رو کردم، اگر این بدی رو من فراموش نکردم، حالا در طی این 10 سال هی سعی میکنم وقتی ببینمش چه بکنم، جبران کنم، سعی میکنم اینو جبران کنم دیگه، اون اشتباه رو نه تنها تکرار نکنم بلکه جبران کنم. چقدر سازنده این فکر. حالا این در سطح روابط انسانی است، اینو بیایید بالا در ارتباط انسان و خداوند سبحان. یا ایها الناس، این که خداوند بارها میگوید یا خطاب میکند به جمع، اذکروا نعمت الله علیکم، یاد آورید نعمت های خدا، یعنی الطاف الهی، نعم الهی، احسان خداوندی رو بر خودتون آن به آن در خاطر داشته باشید. نتیجهش چی میشه؟ نتیجه وقتی نگاه میکنید میبینید زیر بار لطف و شانه فرو افتاده است. وقتی توجه میکنید میبینید در یه بستری از الطاف باری تعالی دارید حرکت میکنید. بعد یه حس مسئولیت، یه حس تعهد، یه حس نشاط، یه حس حرکت تو وجودتون میاد در قبال این نعمت‌ها که میخواید پیش بتابید، حرکت کنید، جبران کنید، شکر این نعمت به جا بیاورید و این رو چه بکنید؟ بیفزایید و بیشتر کنید. این فلسفه این ذکر نعمت هاست که بارها خداوند میگه اینها باید در خاطرتون باشد از لطف الهی. اما حالا اگر کسی این دیدگاه رو داشت که میبینید هست، گاهی انسان ها اینطورن دیگه نیستن، اینها واقعا توجه نمی کنن. من بارها گفتم به بعضی از خواص و دوستان، در محضر بزرگی بودیم، از مراجع بزرگ، از اولیاء خدا به هر تقدیر، واقعا یه نگاهی کردن، سفره‌ای بود در منزل یکی از دوستان خودمون همینجا مشهد فلان، نگاهی کردن به این سفره بعد از غذا، گفتن دعا بفرمایید مثلا، من دماغ گوشه‌های چشم این مرد بزرگ باریدن گرفت. یه نگاه کرد، سر رو بلند کرد، گفت خدای من در تمام عمرم شکر همین سفره رو نمیتونم به جا بیارم. خدا میداند من بعد فکر کردم روی این حرف ایشان، یعنی به شکل تعارف یا حرف عادی نگاه نه، تلقی نکردم این رو. بعد نشستم با خودم ساعت‌ها فکر کردم، دیدم همین است و همین است و همین حق ثوابی است که همین یه روزمون رو نمیتونیم شکرش رو به جا بیاریم. نعمت‌ها یه روزمون رو، ما چیه نعمت‌ها یه ساعتمون رو. وقتی این دیدگاه در وجود انسان باشه، جاری و حاکم باشه، انسان به این شیوه نگاه کنه به نعمت، کجا این جدا میشه از خدا؟ کجا فاصله میگیرد؟ کجا به معصیت و عصیان میرود؟ وقتی این دیدگاه رو نسبت به الطاف رحیمانه خداوند داشته باشه، این میشه شوق حرکت، نشاط، تلاش، جنبش، کوشش و به مسیر آمدن، و نتیجه اون میشه ولئن شکرتم لازیدنکم، اگر نباشم که خب میدانید. پس بنابراین این نکته است، به همین خاطر تذکر داده می شود. اینجا هم فرمود که وز قال موسی لقومه یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم، یاد آورید نعمت های خدا را بر خودتون. از حالا این نعمت ها چیست؟ از جعل فیکم انبیاء، یک نعمت نبوت، خداوند شما رو درتون انبیاء قرار داد، نعمت اول. و جعلکم ملوکا، شما رو ملوک قرار داد، صاحب اختیار خودتون شدید، از اون اسارت و بندگی و از اون چنگال دژخیم بزرگ روزگار فرعون در اومدید، آزادی، ملوکیت، مالک سرنوشت خودتون شدید و اصلا به شما توفیق تشکیل قدرت و اقتدار سیاسی داد، سلیمان آمد، داوود آمد. و جعلکم ملوکا و آتاکم ما لم یؤت احد من العالمین، چیزها به شما داد که به هیچ کدام از انسان ها تا زمان خودتون نداد. دریا رو برای کی شکاف خداوند جز شما؟ اون عصا و اون زدن و اون سنگ 12 چشم بیرون آمدن برای چه کسانی بود؟ اون من و سلوا رو خدا برای کی فرستاد که اونطور می اومد، اون نعمت زیبا و اون غذاهای خوش برای شما مهیا می شد، لذت می بردید، می خورید، بربرداری می کردید؟ این یه گوشه ای از نعمت ها. حالا توجه کنید تنظیم اینها را. فرمود از جعل فیکم انبیا، اولین نعمت نعمت نبوت، بعد فرمود و جعلکم ملوکا، بعد این نعمت و قدرت و اقتدار سیاسی و نعمت عرض به خدمتون فرصت‌های مادی و اقتصادی و اینها. چرا؟ به دلیل اینکه اگر قدرت، اقتدار، نعمت و زر قبل از نبوت بیاید، جهت و هدف ندارد. اما اگر قدرت، اقتدار و نعمت، اقتصاد بعد از نبوت باشه، نبوت بهش چی میده؟ مسیر میده و جهت میده. اگر باشه قدرت و اقتدار و نعمت، فناوری باشد، تکنولوژی باشد، منابع اقتصادی باشد، توسعه پیشرفته باشد، اما مبتنی بر جعل فیکم انبیاء نباشه، یعنی خطش خط نبوت نباشه، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش همین دنیایی میشه که میبینید، همین آشوب هاست، همین خون ریزی هاست، همین جنایت هاست، همین قتل، همین سردرگمی ها و تعارض ها. یه زمانی من بگم سخن رو پایان برسانم، یه وقتی بزرگی از همین آب و خاک بلند شد رفت فرصت مطالعاتیش امریکا، سال مثلا دهه عرض به خدمت اون قبل از 50، حدود 50، این رفت برای دیدار با یه بزرگ مردی از تبار دو اردوگاه اون زمان، بزرگترین جامعه شناس اون وقت سروکین رو ببیند ایشان، که آقای سروکین روس بود، 40 سال مسکو بود، مبارزه سیاسی کرد، راندن تبعید کند، 30 سال 35 سال هم هاروارد درس داد، یعنی متعلق به دو اردوگاه. رفت فرصت مطالعاتیش که همین آقا رو پیدا کند و با این صحبت کند، و نتیجه اون صحبت و مذاکرات که در روزهای آخر عمر پروفسور دست داد که در حال سرطان حنجره قدرت صحبت نداشت، اما این ایرانی توانمند نیرومند به حرف کشید سروکین را و با او ساعتها نشست و بحث کرد و گفتگو کرد، نتیجهش این شد که یه قسمتش تو اون کتاب تجدید چاپ شد اخیراً، این کتاب هم خداوندگار دو کعبه، جناب آقای دکتر ناصرالدین صاحب الزمانی رو عرض می‌کنم، این کتاب مجدد تجدید چاپ شد و اومد بیرون. خونده نیست این کتاب، یکی از زیباترین بخشهاش که گفتگوی این مرد این سویی و اون سویی است که با هم متفقن در نظر، این تعارض این چنینی بشره که از یه طرف شما میبینید برای سازمانهای بین‌المللی قوغا کردن که این شیر پیری که در باغ وحش کابل هست زیر این بمباردمانهای صورتی پروازهای آمریکایی از بین نره، یک قوقایی را افتاد، بودجه تدوین کردن که این شیر باغ وحش کابل رو، اما هزاران شیرخوار کودک افغانی در لابلای این دره ها و کوه ها به خاک و خون غلتیدن، کسی براشون بودجه تعیین نکرد. این وقتیه که میاد قدرت، اما نبوت اون طرفه. اما وقتی نبوت اول بیاد، بعد قدرت بیاد و اقتدار بیاد و سرمایه بیاد، این مسیرش نیست عزیز من. فرمود از جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا و آتاکم ما لم یؤت احد من العالمین. فکر میکنم این بحث نیاز به یه دقت‌های بیشتری دارد که به این مجال و فرصت دیگه نمیگنجد. انشاءالله ادامه گفتار رو خدمت دوستان عزیز نوبت آینده بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند. دست ما از دامن قرآن و اطرت در دنیا و عقبا کوتاه نفرماید.